5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. ملاقات گروه های تماس بین هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان امروز نیز در دوحه ادامه می یابد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد برای گفتگو درباره مرحله جدید مذاکرات صلح با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام آباد شدند. رئیس جمهور افغانستان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی ارزش‌های جمهوریت و حمایت از گفتگوهای صلح صحبت تلفنی کردند. یک مقام محلی طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی کشته شده. به اساس گزارش ها از دوحه قطر، تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به داخل هتل شرق ویلج منتقل شدند، جایی که خبرنگاران به آن دسترسی ندارند. اما انتظار می رود که گروه های تماس دو طرف بار دیگر امروز با هم ببینند. گروه های تماس دیشب اولین نشستشان را برگزار کردند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رهبران پاکستان در اسلام آباد در مورد مرحله بعدی گفتگوهای صلح بحث میکنند. صادق خان نماینده پاکستان برای افغانستان میگوید که سفیر خلیلزاد امروز در این ارتباط با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان ملاقات خواهد کرد. این در حال است که گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان ادامه دارد. خلیلزاد را در این سفر 3 مقام آمریکایی همراهی می‌کند، اما از این مقام‌ها نام گرفته نشده است. رئیس جمهور غنی با یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات صلح، ارزش‌های جمهوری و آتش‌بس سرتاسری تلفنی صحبت کرده است. طبق خبرنامه امروز ریاست جمهوری، جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با طالبان پیام داده که ادامه کمک‌هایش به افغانستان به حفظ ارزش‌های جمهوریت ربط می‌گیرد. بحث بر سر نوع نظام آینده در افغانستان از نکات مهم در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر به حساب می‌رود. گزارش تازه اداره حمایت از کودکان Save the Children نشان می‌دهد که از هر 10 کودک در افغانستان 8 تنشان در جریان محدودیت‌های ناشی از شیوع کووید 19 یا هیچ نیاموختن و یا آگاهیشان اندک بوده است. اداره حمایت از کودکان میگوید شیوع ویروس کرونا بر کودکان و خانواده‌هایی که مشکل اقتصادی داشته و ندارند تاثیر زیاد وارد کرده است. مریم متایی سخنگوی اداره حمایت از کودکان در افغانستان در پیامی از جامعه جهانی و نهادهای کمک رسانی خواستار کمک به کودکان افغان شده است. او گفت
افغانستان در این شرایط به اقدامات بسیار فوری و همچنان کمک‌های بشر دوستانه نیاز داره تا شود به خدماتی که اینا نیاز دارند رسیدگی شود و حداقل طفلایی که در مرز خطر گرسنگی قرار دارن و حق آموزش و پرورش ازشان گرفته شده اینا دسترسی داشته باشند.
اداره بین‌المللی حمایت از کودکان این گزارش را در گفتگوی مستقیم با 351 کودک و خانواده و با 291 کودک از راه دور ترتیب کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی مدعی‌اند که یک رهبر محلی طالبان را کشتند. جنرال بابر افتخار مسئول بخش رسانه‌های پاکستان در توییت نوشته که بر اساس معلومات استخباراتی عملیات نیروهای امنیتی دیروز یکشنبه در منطقه گریوم شکتوی بر راه انداختند. با گفته او در نتیجه این عملیات احسان الله تنی و 3 جنگجوی مسلح دیگر کشته شده. طالبان پاکستانی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از ایالت کالیفرنیا دیدن میکند. هدف سفر وی کسب معلومات درباره آتش‌سوزی اخیر بوده که این ایالت را تخریب کرده است. رئیس جمهور ترامپ در این دیدار با مقام‌های فدرال و ایالتی کالیفرنیا ملاقات خواهد کرد. آتش‌سوزی از اوایل ماه آگوست جان بیش از 20 تن را در این ایالت گرفته و 4000 منزل را تخریب کرده است. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 380,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زد. ثبت این تعداد جدید افزایش 1000 مورد را در مقایسه با آنچه در هفته گذشته بوده نشان می دهد. سازمان صحی جهان WHO دیروز گفت با جان باختن 5500 تن در 24 ساعت شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان به حدود 907,500 تن رسیده است. بلندترین مورد مثبت ویروس کرونا از هند، ایالات متحده و برزیل گزارش شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملاقات گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کنندگان طالبان و دولت افغانستان امروز نیز در دوحه ادامه می‌یابد. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 20 ولایت افغانستان آغاز شد.
هدف از این کمپاین است که بر 6.1 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق بکند.
ماینه کنار سرک هنوز هم در افغانستان قربانی می‌گیرد.
ما این بسیار خطرناک چیز است. ما عصی برادرانم معیوب هستیم، مکتب رفتن نمیتونیم، از کار ماندیم، بار دوش جامعه هستیم، نمیتونیم کار کنیم.
سازمان صحی جهان از افزایش بی سابقه موارد روزانه کرونا در جهان خبر میدهد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ملاقات گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان امروز نیز در دوحه ادامه می‌یابد. گفته می شود که در این دیدار بالای تقسیم اوقات و آجندای مذاکرات رسمی صحبت می شود. گفتگوهای مستقیم بین طالبان و هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به طور رسمی روز شنبه آغاز شد. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدار گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده بین طالبان و دولت افغانستان امروز هم در قطر ادامه یافت. فوزیه کوفی، یک عضو هیئت که هنوز در دوحه است، امروز به رادیو آزادی گفت که روحیه مذاکره کننده ها مثبت است، اما به گفته او هنوز بحث ها به مسائل پیچیده نرسیده.
البته روحیه مثبت بوده تا حالا و از هر دو طرف تلاش به ایست که بتانیم به قضایای جدی و مهمی که تشویش ها و نگرانی های مردم است با یک روحی همدیگر پذیری و تفاهم پیش بریم. خب طبیعی است که هنوز در بحث های عمیقی که میتانه روحی متفاوت ایجاد کنه نرسیدیم، ولی تا فعلا روحی بسیار روحی خوب است و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائل که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
گروه های تماس از هر دو جانب شام دیروز برای نخستین بار با هم دیدند. یک عضو هیئت دولت افغانستان که نخواسته است از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در نشست دیروز روی این موضوع توافق شد که دو طرف از سخنان تحریک‌آمیز و جنجال برانگیز درباره همدیگر بپرهیزند. همزمان با این نادر نادری، یک عضو این هیئت در صفحه توییتر خود نوشته است که کمیته تماس در نشست دیروز بالای اصول رفتاری و تقسیم اوقات بحث کردند. از سوی دیگر احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در قطر، گفته است که نشست دیروز امید بخش بود و امیدوار است چون این بحث ها ادامه یابند. یک عضو هیئت که نخواسته است از او نام برده شود همچنان به رادیو آزادی گفت که امروز گروه تماس درباره آژندای صحبت می کند و در صورت نهایی شدن آن راه برای مذاکرات مستقیم فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این دیدارها و گفتگوها در دست نیست. اعضای هر دو هیئت در محل منتقل شدند که دسترسی خبرنگاران به آنها محدود و حتی ناممکن است. اکثر خبرنگارانی که برای گزارش دهی از آغاز گفتگوها به قطر رفته بودند، به شمول خبرنگار رادیو آزادی، دوباره به کابل برگشتند. اما ما در رادیو آزادی تلاش میکنیم با صحبت کردن با اعضای هر دو هیئت، هم هیئت طالبان و هم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، دریابیم که در گفتگوها چه گذشته و روی کدام موارد بحث شده است و شما را نیز در جریان خواهیم گذاشت.
شنوندگان عزیز، همکارم امید مرزبان از جریانات تلاش‌های صلح در قطر گزارش داد. ملاقات گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان امروز نیز در دوحه ادامه می‌یابد. گفته می‌شود که در این دیدار بالای تقسیم اوقات و آجندای مذاکرات رسمی بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در 20 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه از والدین میخواهد که کودکانشان را واکسین کنند تا از خطر پولیو در امان بمانند. همکارم ستار فروغ با میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه، از طریق تلفن گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که چه تعداد کودکان در این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
کمپاینی که امروز آغاز شد از تاریخ 14 سپتامبر الی 18 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و در 20 ولایت افغانستان شامل حوزه جنوب، غرب، شمال شرق و همچنان حوزه مرکزی افغانستان میشه. هدف از این کمپانی است که برای 6.1 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق بکنه و این کمپاین هم شما میدانید که نخستین کمپانی است بعد از دوره قرنطین و کرونایی. بازم گرچه در افغانستان متاسفانه هم کرونا با او تهدیدش به حد صفر نرسیده، ولی کارکنان صحی ما و کارکنان واکسیناسیون در خط مقدم که برای اطفال واکسین را تطبیق میکنه با تجهیزات محافظتی کمپاین را پیش میبرند.
خواست وزارت صحت عامه از خانواده ها به خصوص والدین همزمان با آغاز این کمپاین چی است؟
خانواده ها مکلفیت بسیار جدی را دارند که در قسمت مسئولیت اطفالشان حتمی و ضروری اطفال خود را نزد واکسیناتوران حاضر بسازند و واکسین دو قطره پولیو را در بگیرند تا اینکه در برابر این مرض فلج کننده دائمی و حتی کشنده وقایه شود. و خواست دوم مایی است در صورتی که در کدام مناطق واکسیناتورای ما بنابر مناظر یا مشکلات امنیتی و یا مشکلات عدم دسترسی برای اطفال وجه حاضر شده نمیکنند، واکسینا در مراکز صحی به صورت رایگان برای اطفال تطبیق میشه. لطف بکنند اطفال خود را به مراکز صحی ببرند تا اینکه واکسین بگیرند و در مقابل این مرض وقایه شوند.
آقای راسخ، از آغاز امسال به این طرف چند واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و در کدام ولایات؟
بدبختانه بگویم از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 46 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که 32 واقع از این در حوزه جنوب، 7 واقعش در حوزه غرب، 3 واقعش در حوزه جنوب شرق، 2 واقع در حوزه شرق، 1 واقع از حوزه شمال و 1 واقع هم از حوزه شمال شرق گزارش شده. به دلیل همه وضعیت کرونایی و مشکلات امنیتی که کمپانای ما در همون وقت زمانی که ما پلان کرده بودیم که یعنی در هر ماه یک دور کمپاین تدبیر شود، به این اساس این یک خلای ماکیتین از به اطفال به وجود آمد و متاسفانه این وقت به 46 مورد رسید تا این سال.
میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو، درباره کمپاین جدید واکسین پولیو معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ماین هنوز هم در افغانستان قربانی می گیرد، با آنکه هم چند سازمان غیر دولتی و هم ادارات امنیتی در زمینه پاکسازی ماین کار می کنند، ولی هنوز هم کشتزارهای ماین در افغانستان چالش عمده در زندگی روزمره مردم شمرده می شود. یکی از کسانی که در زمینه پاکسازی ماین ها کار می کند سید جلال است. او افسر پلیس ولایت شمالی جوزجان است و در 8 سال گذشته نزدیک به 500 ماین را به تنهایی خود کشف و خونسا ساخته است. همکارم عالم رحمانیار با او صحبت کرده گزارش تهیه نموده که با هم می‌شنویم.
سید جلال افسر پلیس جوزجان یک عضو بدنش از دست داده و با آن افتخار می‌کند که در نظام افغانستان کار می‌کند. او 8 سال پیش در رشته ماین روبی آموزش دید و اکنون با تیم انجینیری پلیس جوزجان مشغول کار خونسازی ماین های کنار جاده است.
امو تجربه و به حساب امو تاکتیکی که ما در درس آموزش دیدیم، امو به حساب سبب میشه که ما موفق باشیم. من مایوس نیستم با اینکه پنجم ما از دست دادیم. من افتخار میکنم که در راه وطن، در راه دای خاک ما خون ما ریخته و حتی حاضر هستم که جان ما در این راهم که اگر ما شهید میشم، حتی فامیل ما سر ما افتخار میکنه که ما امروز در صف نیروهای امنیتی در خطرناک ترین وظیفه ما اجرای وظیفه میکنم. این افتخار در فامیل ما است، در خدمت ما است.
سید جلال با آنکه به عملیات نظامی در شرایط دشوار ولایات شمال سریپول، بلخ، جوزجان و فاریاب سهم گرفته، میگوید انفجار ماین ها همواره تلفات و خسارات مالی سنگینی به افراد ملکی وارد میکند. عبدالله جوان 19 ساله شبرغانی در نتیجه انفجار ماین دو پای خود را از دست داده است. او در زندگی روزمره خود با دشواری های مواجه است.
ماین بسیار خطرناک چیز است. ما هستی برادرانم معیوب هستیم، مکتب رفته نمیتونیم، از کار ماندیم، بار دوش جامعه هستیم، نمیتونیم که کار کنیم و را بگردیم.
طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت در جنگ افغانستان به صورت وسیع از ماین و مواد انفجاری جاسازی شده استفاده میکنند. نقیب الله دقیق، ولسوال سانچارک سریپول، به رادیو آزادی گفت که طالبان در این ولسوالی با کار گذاشتن ماین مردم را میکشند.
در طی 2 ماه اخیر بیشتر از 30 حلقه ماین های ضد وسایل و ضد پرسنل که سوی گروه طالبان در مربوطات قرای مسجد سبز توپخانه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل به هدف از بین بردن مردم ما تبیه شده بود که یک تعداد زیاد از این ماین ها خونسا شده و یک تعداد دیگیش که منفجر شده. از اثر انفجار از اونا متاسفانه به تعداد 3 تن از اهالی غیر نظامی ما به شهادت رسیده و 7 تن دیگر اهالی جراحت شدید برداشتن که در مورد پاهایشان متاسفانه قطع گردیده و معیوب دائمی شدند.
باشندگان ولایات شمالی از گروه های مخالف دولت می خواهند دست از ماین‌گذاری بردارند و به ویژه دیگر دست به کارگزاری بمب‌های کنار جاده‌ای نزنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:19 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سازمان صحی جهان از افزایش بی‌سابقه موارد روزمره کرونا در جهان خبر می‌دهد. در 24 ساعت گذشته حدود 308 هزار مورد مثبت کرونا در سرتاسر جهان به ثبت رسیده است. سازمان صحی جهان دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته 5500 نفر در دنیا از اثر ویروس کرونا جان باختند که رقم قربانیان این ویروس را به بیش از 917 هزار تن رسانید. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی که جهان گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از هر وقت دیگر واقعات مثبت کرونا به ثبت رسیده و شمار مصاب شده های تازه تشخیص شده به 307,930 تن می رسد و در این مدت 5,500 تن جان دادند. بیشترین قضیه های تازه در هند، امریکا و برازیل ثبت شدند. این ویروس در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و تا امروز یعنی در 10 ماه حدود 29 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته که بیش از نصف آن در قاره امریکاست. به گفته یه سازمان صحی جهان دیروز در هند حدود 94,400 قضیه جدید، در ایالات متحده 45,500 قضیه و در برازیل 43,700 قضیه جدید ویروس کرونا ثبت شدند. در 24 ساعت گذشته در امریکا و هند بیش از 1,000 تن از اثر کرونا یا بیماری کووید 19 جان دادند و در برازیل شمار جان باختگان 874 تن بود. در هند که بعد از امریکا دومین کشور متضرر از ویروس کرونا است، تنها در ماه آگوست 2 میلیون واقعه مثبت کرونا تثبیت شد. از آغاز سپتامبر تا حال هر روز به طور اوسط 1,000 تن در هند از اثر کرونا جان دادند. در برزیل که شمار مصاب شدگان از 4 میلیون گذشته و بعد از امریکا و هند در جایگاه سوم متضررترین ها قرار دارد، بیش از 131,000 تن جان دادند. در ایالات متحده شمار مصاب شدگان ثبت شده به کرونا از 6 میلیون گذشته و تا حال از اثر آن 194,000 تن جان دادند. در بعضی کشورهای اروپایی هم شمار واقعات کرونا رو به افزایش است. مقامات در بعض مناطق متضرر از کرونا محدودیت های را وضع کرده، پوشیدن ماسک را اجباری ساخته و از مردم خواستند فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
رودخانه های بغلان منبع خوبه برای تولید انرژی برق به باشندگان این ولایت شده است. باشندگان بغلان در مناطق مختلف این ولایت با نصب توربین‌های تولید انرژی برق خانه‌هایشان را روشن کرده‌اند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
این توربین کوچک در روستای دوآب ولسوالی خنجان ولایت بغلان برای حدود 50 خانواده انرژی برق تولید می‌کند. محمد عظیم باشنده روستای دوآب میگوید که انرژی برق تولیدی این توربین دائمی و رایگان است.
ما یک برق آبی کوچک در قره ما از طرف همبستگی ملی جور شده، توسط پایه های چوبی برق از مخزن تا قره انتقال داده شده. میتر نداریم، نه فقط فی گروپ ما 10 افغانی ماش برقی را ما میپردازیم. ما صرف میتونیم که جهت روشنایی از گروپ استفاده کنیم و تلویزیون دیگه مطابق کی از قبیل آبگرمی و اتو چیزا ممنوع است.
محمد نسیم باشنده دیگری ولسوالی خنجان میگوید که این ولسوالی کوهستانی و دارای منابع آبی فراوان است و باشندگان هر روستا برای خودشان توربین تولید برق نصب کردند.
هر منطقه که باشگاه خنجان همه جدمی او دارن برق دارن کلگیش. از او برق تلویزیون استفاده میکنن، آبگرمی استفاده نمیکنن، علمی برق روشنایی.
ساخت برق‌های کوچک آبی در بغلان حدود 30 سال قبل با استفاده از داینموی تانک و موتر آغاز شد و با وارد شدن توربین‌های بزرگتر تولید انرژی برق بیشتر شد. هرچند تا به حال آمار مشخصی از منابع برق‌های کوچک آبی در ولایت بغلان در دست نیست، اما انجینیر محمد شریف، فردی که توربین‌های از این دست را نصب کرده است، می‌گوید که شاید بیش از 500 منبع برق آبی در سراسر بغلان وجود داشته باشد.
250 پروژه کوچک آبی در سطح 250 قریه با ظرفیت‌های 10 الی 50 کیلووات در سطح ولسوالی‌های مختلف ولایت بغلان اعمال نمودم و گفتم می‌توانم که در حدود 70% اهالی روستاهای ولایت بغلان با استفاده از ابتکارات خودشان از نوری برق که توسط توربین‌های کوچک آبی و برق‌های سولاری میباشد مستفید میباشند.
رشد سریع و قابل ملاحظه برق‌های کوچک آبی در ولایت بغلان که از 20 سال به این سو در دور افتاده ترین روستاهای این ولایت مروج شده، تغییرات مثبتی در زندگی مردم محل به میان آورده است.
حال بسیار زندگی مردم پیش از 24 ساعت برشان چالان است. روشنی سه دانه تلویزیون در سه خانه، سه تلویزیون.
بغلان در کنار برق‌های آبی کوچک دو بند برق آبی دولتی در پل خمری نیز دارد که هر کدام ظرفیت تولید 5 تا 9 مگاوات برق را دارد. افزون بر این در برخی مناطق مرکزی ولایت بغلان باشندگان محل از برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان استفاده می کنند. به استثنای ولسوالی های دهنه غوری، نهرین و برکه بغلان که آب جاری و کافی ندارند و بیشتر از برق های آفتابی استفاده می کنند، 11 ولسوالی دیگر این ولایت از برق آبی کوچک استفاده می نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از ایالات متحده آمریکا داریم و مشخصا درباره معامله ما بین شرکت عظیم تکنولوژی مایکروسافت و شرکت نشر ویدیو که اصلش از چین است به نام تیک تاک. بیشتر از همکارم زرقونه منگل میشنویم.
مایکروسافت که از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا است، خواهان خرید فعالیت تیک تاک در آمریکا شده بود، ولی در مذاکرات روی خرید تیک تاک که در اثر فشارهای رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز شده بود، این تقاضای مایکروسافت رد شد. تیک تاک یک شرکت چینایی است که در آن ویدیوها آنلاین منتشر می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که تیک تاک برای امنیت ملی کشورش تهدید است. به گفته ترامپ، مایکروسافت را تشویق کرده که فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا را از خود بسازد. ولی مایکروسافت می‌گوید در مذاکراتی که با شرکت تیک تاک داشتند، این شرکت تقاضای آمریکا را رد کرد. مایکروسافت دیروز در اعلامیه‌ای که از رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، گفت کمپانی تکنولوژی بایت دانس که تیک تاک مربوط آن است، گفته که فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا را به مایکروسافت نمی‌فروشد. در گزارش‌های دیگر از قبل منابع آگاه گفته شده که بایت دانس برای چنین کار یک شرکت دیگر آمریکایی به نام اوراکل را مناسب دانسته است. تیک تاک یا اوراکل در این مورد تا حال چیز نگفتند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته هشدار داد که تا اواسط ماه سپتامبر فعالیت تیک تاک در آمریکا را منع می‌کند. وی ادعا کرد که معلومات جمع‌آوری شده از کاربران این شرکت مورد سوء استفاده استخبارات چین قرار می‌گیرد. ترامپ از بایت دانس که اپ تیک تاک مربوط آن است خواسته بود تیک تاک در آمریکا را به مایکروسافت بفروشد. تیک تاک این ادعا را رد کرده که گویا معلومات در مورد کاربرانش در آمریکا را به حکومت چین می‌دهد. این شرکت عریضه را نیز به محکمه اراحه کرد تا جلب هشدارهای آمریکا گرفته شود. قصر سفید فعالیت شماری از شرکت‌های تکنولوژی چینایی را در آمریکا از طرز آن منع کرده که مبادا آنها معلومات در مورد کاربران آمریکایی را در دسترس حکومت چین قرار دهند. اووابی، ZTE و WeChat شامل این شرکت هاند. تیک تاک می گوید 700 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد که تنها 100 میلیون آن در امریکاست.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش نشر می‌شود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
به اساس گزارش ها از دوحه قطر، تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به داخل هتل شرق ویلیج منتقل شدند، جایی که خبرنگاران با آن دسترسی ندارند. اما انتظار می رود که گروه های تماس دو طرف بار دیگر با هم ببینند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رهبران پاکستان در اسلام آباد در مورد مرحله بعدی گفتگوهای صلح بحث میکند. صادق خان نماینده پاکستان برای افغانستان این را در توییتر خود نوشته. رئیس جمهور غنی با یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات صلح، ارزش‌های جمهوری و آتش بس سرتاسری تلفنی تماس گرفته است. طبق خبرنامه امروز ریاست جمهوری، جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به طالبان پیام داده که ادامه کمک‌هایشان به افغانستان به حفظ ارزش‌های جمهوریت ربط می‌گیرد. گزارش‌های تازه اداره حمایت از کودکان Save the Children نشان می‌دهد که از هر 10 کودک در افغانستان 8 تنشان در جریان محدودیت‌های ناشی از شیوع کووید 19 یا هیچ نیاموختن و یا آگاهیشان اندک بوده. نیروهای اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی مدعی‌اند که یک رهبر محلی طالبان را کشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از ایالت کالیفرنیا دیدن می کند. هدف سفر وی کسب معلومات درباره آتش سوزی اخیر بوده که ایالت را تخریب کرده. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 308,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از پروگرام از میدان ورزش، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاچرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نام امرلا.
چی شده تو را روی چرا پوندیده؟
کلاچرک.
خب چقدر وقت میشه که تو شدی؟
10 روز میشه. درد میکنه که میخه و شام درد میکنه و نان که بخورم درد میکنه. دوا برم درد مگزی بخور خوب میشه. بیرون که برم کمری شام، باز که خانه بیایم بازم دوا رو بخورم کم کم جور شام.
بیرون که میری رفیقایت بر چی بگه؟
رفیقایم برم میگه چاقم بو.
صحبت های یکی از کودکان را شنیدید که به مریضی کلاچرک دچار شده است. کلاچرک یکی از بیماری‌های ساری است که در فصل‌های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می‌کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلچرک تب و سردردی، درد و پندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل میگوید که فرزندانش گاه گاهی به این مریضی دچار می شوند و همیشه فرزندانش را نزد دکتر برده و تداوی کرده است. وی میگوید که مردم آگاهی لازم در مورد این مریضی ندارند.
کلچرک که است بعضی مردم نمیشناسند. وقتی گلونشون میپوندن، وقتی گلشون پوندید فکر میکنن که یک کمی گلون درد هستن، میگیرن یک چیز گرم میکنن و در بالا گلون طرف خود میمونه که باش که خوب شه، در حالی که او خوب نمیشه، او دگان بدتر میشه. بعضی فامیلا مثال نمیفهمند میباره، بعضی مردم سطح به استوادی زیادتر در قراریات زیاد هست و او خاطر زیادتر نمیشناسن این مرزه و دیگه زیادتر وقت بیپروی میکنن، فامیلا پیش دکتر نمیبرن و زیادتر طفلا زایی میشن.
صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید در پهلوی تداوی و بردن کودکش نزد دکتر از تداوی های سنتی هم استفاده میکند.
بچگه کلانم از 4 سالگی بود، وقتی که از کودکستان آمد میگرونه کش تاو کد، پندیدگی پیدا کد، ما ای رو به دکتر بردم، دوا از دکتر گرفتم. وقتی دوا گرفتم ای دوا هیچ فایده نکد، تاوش گم کد، اما پندیدگی و درد چیزایش مانده بود. ای رو ما پیش همسایه ماجی صاحب، بسیار آدمه که خوب بود، نفس پاک داشت، ای رو که پیش ماجی صاحب بردم ای گرفت دم انداختش، همرا چاقو دم انداخت، همی پندیدگی و دردش یک دو روز بعد از همی دم انداختگی گم شد، بچگکم تاوش هم گم شد، همی پندیدگی و همی چیزایش خوب شد.
اما خانم پلوشه به این باور است که اگر حفظ الصحه مراعات گردد، هیچگاه کودکان ما به مریضی کلچرک مصاب نمی شوند.
من یک مادر هستم، صاحب 4 اولاد هستم، تا بال اولادای ما به این مرض کلچرک مبتلا نشده، به خاطر از اینکه وقتی که تشناب میرن که میان خانه میگم دستکایتان رو با صابون پاک صفا بشوین، بعد از نان باشه یا میوه شانه باشه میگم بخورین. ما تا بال یک مریضی رو ندیم، من مشنوم از دکترا دیدیم، کسایی رو دیدیم که کشیدن از کلش از میکروب میشه. وقتی که اولادای ما بازی هم کرد، ساتیری هم کرد، که سامانای بازیشون به دستای خدا پاک صفا شین، بعد از اون نان خدا بخورن، متوجه جای پاک و شیشتن و شانویاشن باشین، خوراکشان آدم باشه، هیچ وقت در این سردوچار در این مریضی اولادای آدم نمیشه. مبزه سهر مرد کن آدم، هیچ وقت اولادای آدم در این مریضی یا کدام مریضی یا عادی هم نیست، مریضی است که به اولادا نقصان میرسانه، باید آدم متوجه اولاد خود باشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها از مریضی کلچرک صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل که تقدیم می شود. علائم مریضی کلچرک چی هست؟ مثلا چطور فامیلا بفهمن که طفلشان کلچرک شده؟
کلچرک یا ممس اصلا از نظر علائم ما ایره میتونیم به سه مرحله تقسیم کنیم. در مرحله اول پیش از این که امو خود غده نکفیه یا امو غده لعابی التهابی شود و یک پندیدگی در ناحیه زیر گوش پیدا شود، در قدم اول طفل آراز و علائم مشابه یک ریزش و زکام می داشته باشه، یعنی طفل عطسه می زنه، تاو داره و چشماش سرخ است، افرازات از بینیش می تانه بیه و بعد از چند روز باز یک پندیدگی دردناک در ناحیه نکفیه که بین امی نرمی گوش تا زاویه فک سفلیس، اینمی ساحه یک پندیدگی و حتی بعض اوقات سرخی که شدیداً دردناک می باشد با وجود می و این می تانه دو طرفه باشد.
آیا کلچرک خطرناک بوده می تانه؟
کلچرک به صورت عموم اگر
بدون اختلاط سیر کنه که اکثرا بدون اختلاط است، ولی اگر اختلاط بده میتونه که یک مرض شدید به وجود بیاره. مثلا میتونه سبب انسفالوپاتی یا حالت دماغ مورد به اصطلاح حمله قرار بده و همچنان میتونه که پیش طفلا سبب التهاب خصیه ها شوه و التهابات در هر قسمت وجود میتونه به وجود بیاره. پیش خانما چیزی که پیش دخترها زیاد اهمیت داره و ایست که امو تخمدانا و نفیره ها را میتونه التهابی بکنه و در زمن پیش زوم میتونه که در هر قسمت وجود اگر توضع کنه میتونه التهابات به وجود بیاره. یه حالت اختلاطی شست، ولی اکثرا به شکل سلیم سیر میکنه و اکثرا بدون اختلاط است. تداوی خاص کار نداره و ما دوای انتی وایرال بر زی مریضا نمیتیم، تداویش به شکل عرضی است. یعنی ما تبی که موجود صورت تداوی میکنیم و درد اگر اذیت کننده است درد تداوی میکنیم و در ضمن کوشش میکنیم مقاومت طفل بلند ببریم و با فامیلام از به خاطر از اینکه این مرض به دیگر سرایت نکند توصیه میکنیم که این طفل به شکل تنها نگاهداری کنن و از تماس با دیگر اطفال جلوگیری شود. مثلا اگر طفل نسبتا کلانتر از به مکتب و کودکستان میره، توصیه ما این توصیه را میکنیم که بهتر از در خانه نگاهداری شود و از اطفال دیگر به دور، چون این مرض بسیار شدید انصاری است به دیگر سرایت میکنه.
یک طفل که و مریضی کلچرک دوچار میشه، کمک های اولیه چی میتونه باشه؟ مثلا والدین در قدم عمل تا ای که پیش از ای که به دکتر برسه چی کارها را بکنه؟
اول گپش ایست که یا پاک نگاه داشته شون، از اطفال دیگه دور شون و گپش ایست که درد و تبشان توسط امو دوای ضد درد و تب که در کل دنیا او را بدون نسخه استفاده میکنن ما به نام پرستمول میشناسیمش، به مقدار مورد ضرورت نظر به وزن طفل برش داده شود تا ای که پیش دکتر برده شود و اونا ببینن که اگر شدید است، دو طرفه است، با اختلاط است، تبیز که بستر میشه. در غیر از او این مریضا اکثرا بستر هم نمیشن و امو هدایت لازم با ادامه تغذیه و کنترل تاو درد روز ختم میشن. چیزی که بسیار مهم است در فامیلای ما و شما، در البته در افغانستان تداوی های خودسرانه در خانه ها اکثرا جریان داره و پرکتس های مختلف است. بعضی از این پرکتس ها مثبت است و بعضی این پرکتس ها اکثرا به نقص طفل است. دیگه چیزی که بسیار مهم است برای کلچرک، مثلا یگان تا تطبیقات گرم میکنن، مثلا بسته میکنن، بعضی کسا تا تخمه میگیرن به اصطلاح دوجه میمانن بعضی را بسته میکنن که فکر میکنم این زیاد گرم نگاه کردن و سر دیگه تطبیقات اضافی، مواد اضافی را ماندن، ای به حالت طفل، بر بهبودی طفل کمک نخواهد کرد جزی که حادثه را وخیم بکنه. باز پرکتس هایی که ما قبلا گفتم، مثلا دوای ضد درد و تب دادن یا دادن بعضی از مایعات، مثلا برشان شیر میتن، شیرکت زرچوبه میتن، یا مثلا برزی طفلا چون غذای سخت خوردن میتونه غذای نرم میتن مثل تاساو یا لیتی یا مثلا شیر یا تخم به اصطلاح نرم تر و جوشانده، این پرکتس های است که خوب است.
برای وقایه از مریضی کلچرک خانواده ها چی کنن مثلا که طفلشان به مریضی کلچرک دوچار نشن؟
کلچرک در دیگه دنیا البته واکسین داره و واکسینش تطبیق میشه. در افغانستان هم هنوز دسته اسکیجول واکسین افغانستان داخل نشده که ما توقع داریم که به زودترین فرصتی هم مثل سایر امراضی که اما تو به اصطلاح تدریجا داخل اسکیجول واکسین شدن، این مرض هم واکسین شود طفلا در مقابل زی مرض. و راه های دیگه ایست که ما حفظ السعر را مراعات بکنیم و در صورتی که یک طفل در یک فامیل پیدا میشه که مصاب به کلچرک است، از اطفال دیگه به دور نگاه داشته شود و این اطفال به کودکستان و مکتب اجازه رفتن نداشته باشه، یا ای که اگر بسیار مجبور است که ما مثلا اتاقای زیاد نداریم که ای طفل علایده نگاه کنیم، بهتر خواهد بود که ای اطفال ماسک بپوشن، یعنی توسط ماسک میتونیم که از سرایت مرض به دیگه اطفال جلوگیری بکنیم.
سلامت باشین دکتر.
تشکر به شما.
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی کلچرک و راه‌های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این مریضی صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست و سرحال باشید و به همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه امروز. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما هستم و در برنامه حاضر این موضوعات ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست خبرهای ورزشی را برایتان داریم. در بخش دوم برنامه مصاحبه ای را با دست نشر میسپاریم در مورد آغاز مسابقات لیگ 14 سال فوتبال.
در تیم دو گروه تقسیم شده است، در گروه 5 تیمه یعنی گروه A و گروه B، و از هر گروه دو تیم با بالاترین امتیاز به دور مسابقات سیمی فاینال یا 4 تیم راه می‌یابند.
سبحان الله عربزای ورزشکار رشته ژیمناستیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش براتم میگوید.
13 سال میشه که رشته ژیمناستیک پیش میبرم، مدت 8 سال میشه که قهرمان ژیمناستیک هستم.
و در اخیر مطلب معلوماتی میشنوه در مورد تاریخچه و وضعیت ورزش آب‌بازی در افغانستان.
ورزش آب‌بازی در بنوان یک ورزش سنتی در تاریخ در افغانستان رواج بوده.
بارد سلام مجدد شنونده های گران قدر برنامه. در نخست توجه کنیم به خبرهای ورزشی که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
مسئولان بخش ورزش ولایت غور از آغاز مسابقات شطرنج میان جوانان و نوجوانان به عنوان صلح و دوستی در این ولایت خبر می‌دهند. امیر محمد غوری عامر بخش ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که از روز گذشته آغاز شده و برای یک هفته ادامه دارد 45 جوان اشتراک کردند. آقای غوری میگوید در پایان این مسابقات 3 شطرنج باز برتر انتخاب می‌شوند که بعداً می‌توانند در مسابقات مرکز هم اشتراک کنند. با گفته آقای غوری پس از گسترش ویروس کرونا و مرحله قرنطین، این اولین مسابقات شطرنج است که در این ولایت راه‌اندازی می شود. تیم سنگر با برتری در برابر تیم ستاره های بنین وارد مرحله نهایی لیگ بانوان کابل شد. شفیع شاداب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت نیمه نهایی نخست لیگ بانوان کابل میان تیم های بانوان سنگر و ستاره های بنین در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار شد. این دیدار با نتیجه پرگل 6-2 به سود تیم سنگر پایان یافت. با گفته آقای شاداب دومین مسابقه نیمه نهایی این رقابت ها بعد از ظهر امروز میان تیم های استقلال و عدالت برگزار می شود. و راشد خان آرمان و محمد نبی ایساخیل بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با تیم سنرایزز حیدرآباد یک جا شدند. این خبر را تیم حیدرآباد در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته و آمدن این دو بازیکن را خوش آمدید گفته است. محمد نبی و راشد خان در سال جاری نیز در رقابت های IPL هندوستان با تیم حیدرآباد بازی می کنند. رقابت های IPL هند در 19 ماه سپتامبر سال جاری در امارات متحده عربی آغاز می شود و به همین خاطر این دو بازیکن افغان و امارات متحده عربی سفر کردند.
شنونده های عزیز، مسابقات لیگ نوجوانان 14 سال فوتبال براز شنبه همین هفته در کابل آغاز گردید. من با سهیل سهری مسئول بخش جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وای در مورد راه اندازی این مسابقات پرسیدم.
مسابقات لیگ 14 سال افغانستان همساله است که فدراسیون فوتبال افغانستان مطابق با جنتری که از یک برگزار میگرده که این صرف فعلا بازی‌های داخل کابل هست و در پروگرام بعدی که داریم لیگ 15 سال سرتاسری هم افغانستان برگزار میشه و هدف های متعدد داره که چند هدف نامده شمی فهم صحبت کنیم. انگیزه برای رشد فوتبال جوانان و هدف بعدیش جهت انتخاب بازیکنان به تیم ملی 14 سال و همچنان به آمادگی تیم منتخبی کابل برای مسابقات زون 14 سال. آغاز مسابقات 12 سپتامبر آغاز کردیم و انشالله که به تاریخ 22 سپتامبر قبل از برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان فاطمه میافتند.
بازیکنان در تیم ها چگونه انتخاب میشن؟
طوری که در تیم لیگ برتر 14 سال امتیاز دارن، قبل امتیاز دیدن. در گروه الف هم 8 تیم داریم که مثلا دو تیم سقوط میکنن و دو تیم صعود میکنن، به می ترتیب یعنی صاحب امتیاز هستن همه از این کلاب ها و تیم هایی که هستن در کابل و همچنان به ولایات. یعنی تعداد تیم های اشتراک ما 10 تیم هست از کابل. فعلا مورد انتخاب از اینا مربی های تیم های ملی همه روزه به شکل معیاری و فنی که هستن، مربی فنی ما با معیاراتی که هستن فرم دارن، همه روزه انتخاب میکنن، حضور دارن و بازیکنان انتخاب میکنن.
خود 10 تیم از مسابقات از اینا وقفه ای سیار روزه است.
10 تیم اشتراک نمودن و در دو گروه 5 تیم تقسیم شدن که دو تیم از هر گروه با بالاترین امتیاز به دور سمی فاینال را میافتند و روزمره روزانه دو بازی داریم در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان.
چه امکانات برای این نوجوانان 14 سال فراهم شده؟
با تغییر جدید رهبری فدراسیون فوتبال الحمدلله که تمام امکانات برشان مهیا شده، از جمله لباس، ثوب، ترانه، یعنی تمام وسایل ورزشی، جمع اسیه، جمع آب مدنی، جمع کرای رفت آمد، یعنی تمام امکانات که یک ورزشکار ضرورت دارد و در هیلیگ خوشبختانه است برای سال اول برشان در نظر گرفته شده. 10 تیم اشتراک نموده، از هر 10 تیم در دو گروه تقسیم شده، هر گروه 5 تیمه، یعنی گروه A و گروه B، و از هر گروه دو تیم با بالاترین امتیاز به دور مسابقات سمی فاینال یا 4 تیم راه میافتند که در 4 تیم همچنان مسابقاتی که در 4 تیم برابر شدند برندایشان به فاینال راه میافتند و بازندایشان در مقام سومی و چهارمی میزنند. طبعا جوایز، کپ، مدال اما موضوعات برشان مد نظر گرفته شده و بهترین های از اینا که انتخاب میشن و بازی های سرتاسری 14 سال و 15 سال افغانستان را میافتند.
یعنی اینا در آینده مسابقات خارجی هم خواهد داشتن همین کسایی که به حساب بازیکن های برتر انتخاب میشن؟
دقیقا در قدم نخست تیم منتخب کابل ایجاد میشه که از بین از بهترین چهره هایشان 16 نفر به تیم منتخب کابل را میافتند و بعد از همین مسابقات سرتاسری افغانستان که از در سیویک کلاهت فعال فدراسیون فوتبال افغانستان و از نام میاین از زونایشان قهرمانایش مشخص میشه که در مجموع 7 زون و جمع کابل 8 زون در فدراسیون ملی انشاءالله که شاهد برگزاری مسابقاتش باشین و باز از اونجا هم از بین از 16 که انتخاب کردیم در پالوی ولایات باز یک انتخابات دیگه میشه که بهترین 16 بازیکن افغانستان ما پیدا کنیم به این ردیسینی.
شنونده های عزیز، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. در این بخش سبحان الله عربزی قهرمان 8 مرتبه رشته جمناستیک در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان میگوید.
سبحان الله عربزی هستم، مثلا از قهرمانان تیم ملی جمناستیک. مدت 13 سال میشه که رشته جمناستیک را پیش میبرم. زیادتر فامیل زیادتر ما همکاری میکردن، پدر و مادرم زیاد تشویق کرد. تقریبا ما از سن 6 سالگی یا 7 سالگی در رشته جمناستیک رو آوردم که البته رضایت فامیلم بود دیگه. شوق علاقه که برای جمناستیک داشتم از اونمو سن 6 سالگی یا 7 سالگی رو به جمناستیک آورد. اولین تمرین ما از کلاب جمناستیک شاروالی بود که تحت نظر استاد تواب مرزایی که فعلا از خارج از کشور به سر میبرند اولین شاگرد از اونا بودم. دیگه از اونمو تمرینا در شروع کردم، دیگه فعلا هم تحت نظر استاد فهیم استاد همایون تمرینات پیش میبرم. مدت 8 سال میشه که قهرمان جمناستیک هستم، یعنی قهرمان 8 مرتبه افغانستان. تقریبا 9 مسابقه کردم، 9 مسابقه که 8 مسابقه انتخابی تیم ملی بوده، یک مسابقه منتخبه شهر کابل که در 8 مسابقه قهرمان تیم ملی جمناستیک بودیم. یعنی در 8 مسابقه توانستم که قهرمانی مخصوص حفظ بکنم در رشته جمناستیک. مسابقات داخلی هم دارم، مسابقات خارجی هم دارم. مسابقات خارجی کشور پاکستان بوده، در شهر لاهور در اوجه یک مسابقه داشتیم که در اوجه 6 تن از کشورهای آسیا اشتراک داشتن که از اوجه توانستیم مقام سوم به افغانستان بیاریم. و دیگر سفر ما به ایتیز بود، هند بود که در اوجه یک تمرین ایتیز بود، یک کمپ بود. سابقه و تمرین دوستانه بین افغانستان و بین کشور دوست ما هند که تقریبا یک نیم هفته طول کشید تمرینات دوستانه. جمناستیک از کلمه جمنوز یعنی برهنه گرفته شده. جمناستیک یعنی مادر سپورت هست. جمناستیک خوبی دیگه داره که یک جمناستیکر وقتی جمناستیک یاد می میگیره یا جنت خیر میشه او در هر رشته نتیجه بسیار خوب میشه. ما در کنار ورزش تیم ملی در عربی فرانسه قماندانی کلوب سپورتی ترنر جمناستیک هستم که فعلانم اوجا تیم اردو رم تمرین میتونم. دیگر در کلوستر خیلطن کلاس جمناستیک دارم، در اوجا هم تمرینات خود پیش میبرم و در اولمپیک هم امراه بچه تیم ملی تمرینات تیم ملی را پیش میبرم و همچنان سال آخر فرانسه تربیت بدنی مسئله خود رشته من سپورت است. سپورت این سال فرق خاطرات و خوشه که در مسابقات وقتی که بسیکوی اول ساد می شدم قهرمان می شدم واقعا که از خاطرات خوشم و یه خاطرات بعد که در رشته جمع مستق دیدیم ایشان حرکت و ایشان وسیله از ضرباتی دیدیم که مصاب کست استخوان شده خاطرات خوشش هم قهرمانی سو دست آورده است و پیام هموطنان عزیز ما این است که در درسای خود کوشش کنند درس بخوانند و در کنار درس خود یک تایم ورزش هم کنند تا حتما باشند و افغانستان عزیز ما خدمت کنند.
به حال قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان در مورد تاریخچه و وضعیت این ورزش در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
نظر به سفارشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای تمام مؤمنین و مسلمان ها سفارش کرده بودند که ورزش آبادی از سواری را بیاموزند، روی حساب ورزش آبادی را به عنوان یک ورزش سنتی در تاریخ در افغانستان رواج بوده و در گذشته ها و در رودخانه ها در فتح تابستان و همچنین حوزه‌های آبادی که سرباز بوده در فتح تابستان مردم آباد فراغت شدن و سپری میکردن. اما خوشبختانه در حدود 5-6 سال اخیر تعداد متشبثین خصوصی و سرمایه گذاری ها تصمیم به ایجاد و اعمار حوزه‌های در پوشیده ورزشی کردن در سراسر افغانستان، چی در کابل، در قندقار، در هرات، در بلخ، که خوشبختانه تعداد زیاد علاقمندان ورزش آبادی در حوزه استفاده میکنن و همچنین یک زمینه شغلی برای یک تعداد کسایی که از بیکاری رنج میبردن در این حوزه آبادی ایفای وظیفه میکنن. ورزش شنا در سراسر دنیا جز ورزش های مادر به حساب میشه، یعنی المپیک جهانی ورزش شنا را به عنوان ورزش مادر یاد میکنند. شنا، اتلتیک و جمناستیک فریب اتفاق به تمام جهان در تمام کشورهای ورزش روان است و یکی از ارکان مهم فدراسیون های المپیکی را تشکیل میده و مسابقات از اینا همیشه وقت حالا خود موضوع قرنطین تمام فعالیت های ورزشی را در سراسر دنیا زیر شعاع قرار داد. همچنین در کشور عزیز ما افغانستان که دیدن یک هفته دو هفته قبل به هدایت معاون صاحب دوم رئیس جمهوری که در استقرار هستند و همچنین وزارت محترم صحت عامه تحت بعض شرایط فعالیت های ورزشی را دوباره اجازه دادند و ما هم در مسابقات متعدد شرکت کردیم در مسابقات برون ورزی. اما از این که ما باید کوشش تلاش ما را بکنیم که ورزش شنا گفتم قدمت تاریخی داره نظر به سنتی بودن جامعه ما، اما بود حرفه‌ای و فنی شدن 5-6 سال بیشتر نمیشه و ما تانستیم که واقعا در این 5-6 سال خیلی جوانای خوب را کشف کنیم و اینا را به اصلاح در مسابقات برونزی و کمپای تمرین دوارم بکنه و مطمئن هستم که انشاءالله دیر نخواد گذشت که از بین همین جوانهای با استعداد افغانستان در مسابقات ملی و بین المللی بر افغانستان انشاءالله مدال فرمایم. تقریبا اکثرا ولایت‌های ما که حوزه آبادی هست و همچنین رودخانه های آبادی که در حداقل فعالیت آبادی در اونجا پیش برده شود ما نمایندگی های خود داریم. در حدود قریب بر 100 میلیون دلار سرمایه گذاری شده در ساخت اعمار از این حوزه های آبادی در مرکز ولایت. روزمره از 7000 تا 10000 علاقمندان ورزش آبادی میرن در حوزه شنا میکنن و خوشبختانه از نظر اقتصادی 10% عاید ناخالص از اینا با واردات دولت در بودجه دولت وارد میشه که ما خوشبین هستیم برای آینده ورزش در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه حاضر که برای تان تهیه کرده بودم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar